نشته بود صدا باید از دهن مخروطی بیرون بیاد. ما نمیفهمیدیم مخروطی بیرون بیاد یعنی چی. بعد از اونی که این مسئله کشف شد ما فهمیدیم مخروطی بیاد بیرون یعنی اینکه هرچی این کلمات و این صداها و این تعریف‌ها متمایل به او و ای باشه این مطبوع‌تره. هرچی ا و آ، آی که بیشتر به ا نزدیکه نه به او. ما مثلا بگیم یا 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 بگیم یا یا این مخروطیه نکش تیزه تهش پهنه تهش که توی حلقه پهنه از دهن که میاد بیرون نک تیز پیرون میاد یا یا اینطوری میشه. این است که این شرایط باید در خواننده باشه تا اینکه ما بتوانیم بدونیم که این خواننده خوب میکنه. ما اگر بخواهیم به یه خواننده نمره بدیم یه از دیگم خدمت رو عرض کرده بودم ما این شرایط رو باید نظر بگیریم و ببینیم کدوم از اینا خیلی کدوم مهمتره و هر کدوم مهمتره برای اون ضریب بیشتری قائل بشیم و اون که کمتر مهمه ضریب کمتر و بتوانیم یه نمره بدیم اون وقت مشخص کنیم که این خواننده بهتره یا اون خواننده. البته صدای بلند و صدای زنگدار خیلی خوبه ولی چه بسا ممکنه که یک صدا زنگ نداشته باشه بلکه به قول خوانندگان گلالود باشه، صدا هم فوق العاده وسعت نداشته باشه ولی خیلی خوندنش مطبوع‌تر و دلنشین‌تر باشه تا یه خواننده دید که صداش خیلی بلنده، خیلی زنگ داره و خیلی قوت داره.
یه چیز دیگه بالاخره خلیته صدا هم فهم کنه دیگه.
خلیته صدا رو بنده فکر میکنم همونه که عرض کردم خدمتتون که شاید همون کلیته باشه. این قوتی که بنده میگم ما با کلمه قوت گفتیم اونجا یه کلمه پر بودن صدا هم بنده عرض کردم
نه.
صدای پر این کلیته صداست. قوت صدا این کلیته صداست.
قوت رو به کنار اگر که فرض همه من شما الان اینجا سعی بکنیم که هر دومون دیگه اندازه از نظر ولیوم به همون آهستگی یا به همون شدت صحبت بکنیم بالاخره تون صدا هم با هم فرق داره. کسی تشخیص میده که کدوم به کدومه.
البته
این تفاوت لابد در خواندن هم منعکس میشه دیگه آواز خواندن.
البته اینطور بله اون کلیته شاید اون کلیته رو هم بتونیم عرض بکنم به همونجور که عرض کردم قوت صدایی رو اگر بخوام کده بیشتر تفسیر بکنیم همطور که فرمایید کلیته صدا هم در اونجا تفسیر بکنیم.
بله یعنی بسا جنس صدا.
جنس صدا بله جنس صدا جنس صدا درسته جنس صدا اونم مهم. خب این شرایطی بود که در یک خواننده باید باشه. حالا یک ماهوری هست که این ماهور رو بنده تعلیم داده بودم اینجا به شخص دیگری و اینجا این آقای رضوی هر روز این رو شنیده بود بنابراین تو گوشش رفته بود این آهنگ که ماهوری که من یاد داده بودم و از آلک نتوانسته نمیتونه تا تعلیم نگیره کورد کورد ریز ریز نمیتونه این اونو بخونه بنابراین خونده و حالا خوندن اون رو اگر ما بذاریم من نمیتونم روی این خوندن نکاتی رو به شما عرض بکنم که کجاهاش معایبی داره که اگر اون معایب نبود این خوندن خیلی بهتر میشود.
بس میخواید الان نوار اون دفعه رو بذارم؟
بله اون نوار رو ما الان اولش رو بگذاریم تا همینطور جمله به جمله بریم جلو و روش بحث کنیم. اینجا آقای رضوی این شعر رو که خونده با آقان هر آمد باز این چمن که من رفتم گرب جایز من سری غیر دوست بنشانی از بکنم که اصولا استاد میگفت شعر وقتی که خونده میخواد بشه یک آوازی قبل از اینکه شعر خونده بشه تحریر دادن و گرفتن مایه به اصطلاح که خوانندگان میکنن این کارو مثلا بخوان ماهور بکنن یا سخنرانیه، باید شعر رو گفت بعد تحریر داد. بنابراین خودش اول با شعر شروع می‌کرد. این را حالا آقای رضوی خونده عرض کردن، باز که همون رو گویی که بنده گفته بودم شنیده بود، مزالک نفسهاش رو الان بنده اینجا به شما عرض میکنم، با مقایسه میکنید با خوندن او. او اینجور میخوند: کلمه باغبان رو که میگفت سه مرتبه تکرار میکرد، چون این داره با یک باغبانی حرف میزنه نهید بیده، اینجور میگفت: باغبان باغبان باغبان. این اول میگه باغبان، باغبان دومی رو مثل این که داره التماس بهش میکنه، داره یه تضرعی میکنه، خواهش میکنه: باغبان. بعد نهید بهش میشه، بعد نهید بهش میگه باغبان، پس میشه باغبان 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 باغبان. هر آمد باد زین چمن چمن رفتم. در همین مصرع اول تغییر آهنگ میده، یه نواخت نمیگه مثل اون: باغبان هر آمد باد زین چمن چمن رفتم، این نمیگه اینجور، همون تغییر آهنگ که عرض کردم که میداد اینجا میده: باغبان هر آمد باد زین چمن چمن رفتم. بعد عقیدش این بود که حتما مصرع اول رو باید تکرار کرد و مصرع دوم رو بهش چسبون، چون مستمع اغلب میشه که مصرع اول رو وقتی که شنید، اگر خواننده در بینش تحریری بده، یه کاری بیه، یه تعملی بکنه، اینها ممکنه که به کلی مستمع مصرع اول یادش رفته باشه، اونها مصرع دوم که دنباله حرف مصرع اوله دیگه اثر خودش رو نبخشه. بنابراین او اینجور این رو خونده کرده، میگه: باغبان هر آمد باد زین چمن چمن رفتم، باغبان هر آمد باد زین چمن چمن رفتم. گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی، یارمان امان امان یار دوست دل یار 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 امان یار. در تحریر دقت فرمایید، رضوی که تحریر داده این تحریر رو داده، ولی این تحریر کافی نیست، دمکله. ولی اینی که بنده از قول اون مرحوم خوندم، این کامله. یک چیزی رو در موسیقی ایرانی هست که این باید همیشه رعایت بشه، چه در نواختن و چه در خوندن، اینی که تحریرها و یک چیزهایی هست که همیشه سه مرتبه تکرار میشه و سه مرتبه تکرار شد، اون وقت میاد سر مقرره کار خودش. مثلا اینجا ببینید: یار امان امان امان، ببینید سه دفعه گفت، وقت میگه: یار، با سه مرتبه میگه یا های 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 دوست دل بینید یا جان داد چه مرتبه بود امان یا را. دیگر این که در موقع گفتن یا جان اینها اغلب خوانندگان میگن مثلا جا را اگه بگه جا نا دیگه واسش تعریف داد آخر کار یادش میگه میگه را در صورت که این جا را که این جانه جانه جا نا جا یا را این هم همیشه اشتباه میکنن که خیلی نامرتی بودنده حالا این رو این یه جمله بود یه فرچه بود که مقایسه این فرمایید با اون که رضوی خونده از کردم با اینکه خوب شنیده که من این تعلیم دادم خیلی یادش بونده ولی معذالک باز این نواقص رو داره بسیار تا اینجا تا بعد بریم سر شعر دوم حالا شعر دوم رو در مایه داد خونده و شعر اینه که گر رقیب از لعلت بوسه خواست مانع شد میخواد بگه ای یار گر رقیب از لعلت بوسه خواست مانع شد این کلمه ای یار رو این ببینید کجا گذاشته اینطوری میگه میگه گر رقیب از لعلت گر رقیب از لعلت یار جان اینجا میگه ولی اگر میخواست بگه که گر رقیب از لعلت بوسه خواست ای یار اون قسمت اول دراز میشد اون وقت اون تیکه بعد رو نمیتونست به گنجونه توی آواز درست از آب در گره خیلی به موقع اینجا این یار رو گفته و هم تا که از کردم باز میبینید دادو که شروع کرده مثل خوانندگان دیگه اول با دلی شروع نکرده شعر رو گفته رضوی هم اصولا اینجا روی همون منوالی که شنیده بود نسبتا این رو خوب گرفته و خوب خونده ولی کاملش اینجوری بود اینجوری سرز بکنم گر ربینی وزلالت یا جان اما نه اصلا آقای دکتر فرد این طرز تعلیم دادن آواز تا به حال هیچ کس نکرده در ایران هیچ کس نکرده الان آقای رضوی که داره میخونه شما خیال نکنید آقای رضوی اول این چیزا رو میگفت ادوات تحریر یعنی ما یه تحریری میدین ادوات داره همش با ها 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 با یا هو 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 این نمیشه این ادوات و یه ها داریم ما یه اه داریم یه هه داریم یه هو 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 داریم اینا ادوات زیاد هست که اینا رو با هم که ترکیب بکنیم اون وقت یه جمله خوب در میاد ولی اگه تکرار بکنیم ها 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 رو این از اول تا آخر که میخونه هرچی تحریر میده ها 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 هاست حالا رضوی یاد گرفته یه مقداری از این ادوات رو و به کار میندازه
همین سبکای امروزی هم که خیلی خسته کننده است
به همین نبیده
نفس اون کسی میشه ایرج که
بابا اون که خیلی کارش قرار قدری این بدقیافه رو بعد حالته به طور این گردنش رو بالا میگیره و افاده میکنه و خیال میکنه که رب و نوع آواز مخشروع میکنه و چه میکنه چه میکنه چه میکنه
خب این نوار نگه داردیم
حالا آقای دکتر فرهاد ما بعد از اونی که این ردیف رو دیدیم و تصنیف رو دیدیم و از کنم پیش درآمد و رنگ و اینها رو تا اندازه اینجا معرفی کردیم در مایه ماهور حالا راجع به آواز و خوندن آواز ایرانی یک بحث کوچیکی میکنیم و خواصی که یک صدا به خصوص در موسیقی ایرانی اونطور که به نظر بنده میرسه باید داشته باشه اینها رو توضیح بدیم
بله
از کنم صدا اولا بایستی که چند شرط درش باشه تا اینکه بگیم این صدا خوبه.
بله.
البته ممکنه این شرایط در یک نفر همه جمع نباشه، ولی هر کدوم از این شرایط رو که در نظر بگیریم برای هر کدومشون یه ارزشی میتونیم قائل بشیم. حالا پس از اون که دونه دونه این شرایط رو بنده عرض کردم، اون وقت عرض میکنم که چه شرایطی برای این هر کدوم از این قسمت ها باید باشه. ملاحظه فرمایید، یک صدا ممکنه که یه وسعتی داشته باشه. ما اول راجع به وسعت صدا دو شرط، وسعت صدا و قوت صدا.
بله.
دو چیز مختلف. وسعت صدا یعنی این که یک صدایی از یک پرده بمی امکان داره شروع میکنه و این میره یه گام یا دو گام یا حتی سه گام.
بله.
این صدا میتونه خودشو برسونه بدون اینکه خیلی فشار فوق العاده به خودش بیاره، چون خیلی فشار آوردن خود محبوع نیست دیگه. این وسعت صدا البته خیلی مهمه که یک خواننده داشته باشه. اینو ما میگیمش وسعت صدا. ولی قوت صدا این است که ممکنه یک نفر این وسعت صدا رو داشته باشه، همطور که عرض کردم، از یک پرده خیلی پایینی تا یکی دو سه گام بتونه بره بالا، ولی اصلا خود صدا یه صدای پر قوتی نیست. وقتی که عرض میکنم صدای پر، یعنی یک صدایی که یک بعضی ها هستن لازم فرمایید یه صدایی نازکی دارن، پرده ها رو خوب همطور که عرض کردم وسعت داره صداشون میرن، ولی اصولا این صدا مطبوع نیست خیلی. ولی یک کسی دیگه بینید صداش بمتره، اصلا یک قوتی داره که این برای شنونده خیلی مطبوع تره تا اون. اغلب خوانندگان امروز کمتر این قوت صدا رو دارن، صداشون رو میرسونن سر پرده ها به اون جایی که باید برسونن، ولی صدا قوت نداره، بیشتر زیغزیغه، صدای خوب نیست. پس این شد دوتا، یکی وسعت صدا، یکی قوت صدا. پس از اون که یک نفر این دوتا رو فرضاً فرض بکنیم داشت، اون وقت میاییم ببینیم که میریم سر خود شرایط خوندن، آواز خوندن. این طور است که در درجه اول گفتن شعر، که این شعر واضح گفته بشه و در این حال که خواننده یک شعری رو میخونه، این شعر رو که داره ادا میکنه خودش برای این شعر یک آهنگی بسازه تو اون پرده هایی که داره میخونه. یک نواخت نباشه این آهنگ، یک آهنگ مطبوعی باشه که خودش درست میکنه این آهنگ رو. مثلا فرض فرمایید که یکی میخواد بیات اصفهان بخونه، میگوید که مثلا، حالا عرض میکنم من دیگه صدا ندارم، میگه یا براتش تو نشستیم، دود عشق برآمد. یه آهنگی درست کرده دیگه.
بله.
ولی ممکنه یه آهنگو خیلی قشنگتر و مطبوعتر درست بکنه. مثلا بکنه اینطور، براتش تو نشستیم و دود عشق بر آمد.
خب این همون کاریست که نوازنده روی ساز میکنه دیگه.
این همون کاریست که نوازنده درست فرمونید روی ساز میکنه، ولی برای خواننده خیلی مهمه که اون سلیقه این کارو داشته باشه. آها. که این کارو بکنه.
بله.
هرچی آهنگ رو قشنگتر روی این پرده درست کنه، خوندنش مطبوعتر میشه.
یعنی همون استعداد در بدیه سرایی است دیگه.
بله صحیح، استعداد در بدیه سرایی است که اغلب خوانندگان امروز هیچ اینو ندارن.
بله که بتونه در مایه فلان آوازی که میخونه
آهنگ ایجاب بکنه در این شعر.
بله
در این شعر آهنگ ایجاب بکنه به طوری که این شعر از هم گسیخته نشه، کلماتش اونطوری که باید ایجاب بکنه، به طوری که این شعر از هم گسیخته نشه، کلماتش اونطوری که باید پلو هم دیگه بزن. بر آتش تو نشستیم رو درست بگه، بر نگه، مدتی طول بده، بعد بگه آتش تو، باز تو رو بکشه، این نامحتوم میشه، این درست در نمیاد، خوب نیست. وقتی که خواننده تونست این کارو بکنه، بعد از اونی که شعر رو گفت که به گوش شنونده رسید، بعدن یک تحریر میده. این تحریر دل بخواهی نیست، برای هر قسمتی تحریرهای معینی هست که اساتید قدیم این تحریرها رو میدونستن و همیشه این تحریرها رو، البته نمیگم همیشه این همون، ولی به هر حال اسلوب و اصل یکی بود با کمی تغییر این طرف اون طرف به دلخواه خودشون. اما این تحریر در درجه اول میبایستی تنوع داشته باشه، یعنی یک تحریر رو نمیشه و نباید که در یک آوازی که داره میخونه وقتی یه شعری رو خوند این تحریر رو داد، بعد شعر دوم رو خوند، تحریر که میخواد بده دیگه، اون تحریر رو سعی کنه که تکرار نشه، تنوع داشته باشه، یه تحریر دیگری باشه. این البته کار آسونی نیست. برای اینکه تحریر تنوع داشته باشه، خواننده باید برای این تحریر ادوات انتخاب کنه. تحریر ادوات داره، یعنی یک تحریر اگر بخواد همش ها 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 یا مثلا فرض فرمایید ه ه ه ه ه باشه که امروز خوانندگان اغلب اینطور هستن چون ادوات رو درست نمیدونن، این نامطبوع میشه. اینا رو باید اینو ادوات تحریر، ها ه او او ه اه اه آها آه 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 دقیق فرمایید. اینا نه همه رو بازم هست، البته که حالا بنده شاید همهش در نظرم نباشه، ولی چند تا مثال بود که اینها رو با هم دیگه که ترکیب میکنن اون وقت یه تحریری میشه که یک نواخت نیست و برای گوش مطبوعه. حالا وقتی که خونده شد اینجا برای مثال که ما میخونیم، بهتر شما این ادوات رو میبینید که هست و متغیره. حالا چیز دیگه که باز در خوندن خیلی مهمه، اون این است که خواننده وقتی تحریر میده، در این تحریر دادن چه صدای پایین بم و چه صدای بالا، این تحریرها رو که میده، این تحریرها همه درست به اصطلاح فرانسوی ها جست و انگلیسی ها جست سر پرده باشه. اغلب وقتی که میخونن صدا رو وقتی شعر رو میگن ممکنه که سر پرده بگن، ولی تحریر رو وقتی که بخوام بدن توی قلب دادن صداشون، همینطور که این ها ها یا هو هو میگن، همین یه ها یا یه دونه ه که میگن، این درست سر پرده نمیخوره. این رو البته کسی که خیلی دقیق باشه و گوش بکنه میفهمه که این نیست سر پرده، یه کما مثلا خارجه و این بد میکنه خوندن، باید اینجور باشه. دیگر این که انتخاب شعر یکی از چیزهای فوق العاده مهمه که در چه موقعی و در چه مجلسی چه شعری رو انتخاب بکنن، یک. دوم این که برای یک آهنگی که دارن میخونن مثلا فرض فرمایید الان نظرم آمد چون یک اتفاقی افتاده بود قبل اینجا در همین مرکز، مثلا یه نفری که یه شوشتری میخواد بخونه بفهمه که چه شعری رو برای شوشتری انتخاب بکنه،
بله.
نه فقط از حیث وزن که اونم البته مهمه که وزن شعر به این آهنگ شوشتری چی جور جا میشه، این وزن توی شوشتری آیا خوب جا میشه این وزن شعر یا خیر. و ولی خود معنای شعر هم در این آهنگ شوشتری که الان ما مثال زدیم رول خیلی مهم بازی میکنه. یک خواننده ای اخیراً اینجا در مرکز یک شوشتری خونده و آقای بهاری هم کمونچه زده، بنده این رو گوش کردم، هم آقای بهاری بسیار خوب ساز زده، خیلی با تهنی، خیلی متین، با تحریرهای خوب، خواننده هم خوب خونده، هیچ عجله نکرده، خیلی جا افتاده و متین خونده، تحریراش هم خوب بوده، صداش رو من کار ندارم که چه جور صدایی بوده، ولی صداش هم نامطبوع نیست، خوبه، ولی اومده برای شوشتری یه شعری انتخاب کرده که پاپ آدم رو سرد میکنه. برای شوشتری که یک آهنگ سوزناک بسیار قشنگیست آمده شعر حافظ رو انتخاب کرده، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. این بقیده بنده بسیار شعر نامناسبیست برای شوشتری. برای شوشتری مثلا فرض بفرمایید که آهنگش به این ترتیبه، یا یا هبی بابی و جان یا تا آدمان یا رمان آخده، حالت به این سوزداک به این قشنگی نباید شعر سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکرد. این چه بهتر بود که مثلا یه شعر انتخاب میکرد مثل این، مثلا روزی آگه شبی از حال دل من سیاد، که به کنج قفسم نیست به جز مشت پری. یا مثلا فرض فرمایید بر آتش دل سعدی کدام دل که نسوخت، چون این سخن برود در جهان نماند خام. پس مناظر فرمایید این بسیار مهمه که اون شعری که انتخاب میکنن به اون آهنگ خوب بخوره.
ببخشید راجع به تحریر من میخواستم این سوال بکنم.
بفرمایید
که آیا این انواع مختلف تحریر که وجود داره انتخابش نسبت به دستگاه یا مقامی که داره اجرا میشه مشخص میتونه باشه یا صرفا بسته به ذوق خواننده؟
تقریبا خوانندگان قدیم تحریرهایی رو که در قسمت‌های مختلف میدادن مشخص بود.
بله.
که در کجا چه تحریری بدن.
آها.
مثلا ملاحظه فرمایید، برای مثال عرض میکنم، مثلا هر کس که مخالف میخوند وقتی میخواست فرود بیاد در اینجا یک تحریر بود که همیشه باید این داده بشه، یا یا رمان اما میامد اینجا دسته همیشه این بود. یا مثلا اگر اونجا بود میگفت، مثلا میگفت که بله، میگفت نظرم برسه الان عرض میکنن، یا را بلی یادم میاد الان.
پس تا حدی اقلا در گذشته نوع تحریر قبلا مشخص بود.
بله قبلا مشخص بود، به خصوص بعد مطالعه کردم عرض کنم که دو سبک خواندن هست که یکی رو بهش این سبکی بود که مرحوم اقبال سلطان میخوند که با آن استاد بود و تحریرها رو خیلی خوب میدونست، خیلی و این تحقیق این رو گویا بهش میگه سبک خراسانی، حالا به چه دلیل من رو نمیدونم. و یه سبکی داریم که سبک اصفهانی است که خوانندگان اصفهان میخوندن. این سبک اصفهانی بقیده من خیلی گرمتر و خیلی برای گوش مطبوعتره. این دو سبک به کلی مختلف رو از دو استاد مختلف که یکی مرحوم طاهرزاده و یکی مرحوم اقبال سلطان بود بنده مطالعه کردم، درست نگاه کردم، میبینم در خط محشی اینا یه جور هستن. منتها خب اقبال سلطان بیشتر تحریرها رو کشش میداد و طولش میداد، طاهرزاده مختصرتر و مفیدتر میگفت. پس معلوم شد که یه خط مشی حسابی در این تحریرها هست که در شوشتری چه نوع تحریری هست. این نوع تحریر که در شوشتری هست در بیات اصفهان اگر بدهن درست در نمیاد، خوب نیست. البته حالا وقتی که ما دستگاه رو همه رو گفتیم و برای هر دستگاهی هم بالاخره خواندنش رو اینجا مشخص کردیم، وقتی که مطالعه بکنیم و دقت بفرمایید میبینید که واقعا برای هر جایی تحریر مشخصی بوده. خب راجع به آواز صحبت میکردیم که این شرایط باید در یک خواننده باشه، راجع به خواندنش صحبت میکردیم، انتخاب شعر برای دستگاه و برای مجلس که آنکدوت های خیلی خیلی مشخص و معین بنده دارم که اگر تعریف بکنم میبینید که شعر چقدر مؤثر ممکنه واقع بشه. شاید از مطلب اگر ما بخوایم الان اینو بگیم، از مطلب کار خودمون که داریم روی علم موسیقی میخوایم بحث بکنیم، شاید اینا یه آنکدوت هایی باشه که الان به اینجا نخوره، ولی اگه صلاح بدونید ممکنه بگم.
ما نداره
بگیم. حالا مثلا ملاحظه فرمایید، مرحوم طاهرزاده در این کار استاد، ممکنه یک خواننده خیلی شعر حفظ باشه ولی در موقع به خصوصی اون شعر که مال اون ساعت معینه یادش بیاد، این خودش یه استعداد یا یه شعوری میخواد.
بله.
پدر بنده که فوت کرده بود 13 اسفند 1320 بود، هفته رفته بودیم سر مقبره ظهیرالدوله، دیگه غروب شده بود، مدعوین اینا که برای تسلیت آمده بودن همه رفته بودن، فقط دیگه دو سه نفر از رفقا بیشتر باقی نبودن. پدر منم چون یک شخصی بود که این رفقا رو او دور خودش جمع میکرد و وقتی که واقعا او فوت کرد اینا به کلی از هم پاشیده شدن، دیگه نتونستن اونجوری که باید دور هم دیگه جمع بشن. و این مطلب رو مرحوم طاهرزاده خوب درک کرده بود و میدونست، دلش خواست که یه شعری بخونه. در دشتی این شعر رو انتخاب کرد چون فصل بهار هم بود دیگه. به فصل گل ستم باغبان نگر که برید همان درخت که بر شاخش آشیانه ما بود گفت. برای اینکه در شعر هست همان درخت که بر شاخش آشیانه ماست، اون گفت همان درخت که بر شاخش آشیانه ما بود، حتی کلمه رو هم تغییر میداد برای اینکه مناسب بشه برای احوال. خب یه شعری در یک همچی موقع خوندن خیلی اثر میکنه. تا اینکه مثلا در اون موقع مثلا فرض کنید بخونه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، هیچ اصلا هیچ مناسبت نداشت بخونه. به یه خواننده رو یه روز دیدم که قبل از ظهر نشسته بودن و ساز میزدن، میخوند ای ماه برو به پشت دیوار میشم. خب این هیچ معنی نداره، ولی از این آنکدوت ها که واقعا به موقع یه شعری رو خونده بود مرحوم طاهرزاده بسیار دارد. و مرحوم اقبال سلطان خواننده ای رو غیر از طاهرزاده قبول نداشت. وقتی از او پرسیدن که در زمان حیاتتون شما کیو دیدید که خوب میخوند، همچنین از اون ته دلش گفت طاهرزاده خوب میخواند و به اون لهجه ترکیش گفت حقیقتن خوب میخواند، حقیقتن خوب میخواند. و یه شبی که مرحوم طاهرزاده یک شعری خوند و اقبال سلطان هم حضور داشت، دست من گرفت و به من گفت آقا تحریرهایی که این مرد میده مثل نگینهای جواهره که روی یک پارچه جواهر گذاشتن، اینجور به جا و به قارد است. اخون که با این چیزای این صحبتهایی که عرض کردم معلوم میشه که این یک قاعده بسیار دقیق مرتب و منظم و به جایی داره. اونطور که فرمودید اینطوره. حالا داشتیم صحبت میکردیم راجع به خواننده. بعد از اونی که این چیزها رو داشت، یک صحبت دیگر هست و اون این است که ما شنیدیم خیلی که میگوین فلان کس صداش گرمه، صدای گرمی داره میگیم، و یکی دیگر میگیم صداش گرم نیست، صداش خیلی خنکه. این صدای گرم و این صدای خنک دلیل داره. اغلب میگفتن که این طبیعت حنجره و ساختمان حنجره یک خواننده هست که گرمه یا نیست. این تا اندازه صدق میکنه، ولی اون کسی که ما میگیم دهنش لوسه، دهنش خنکه، وقتی خوب دقت کنیم و مطالعه بکنیم، دلایلش رو درک بکنیم و سعی بکنیم که این چیزهایی که صدای او رو خنک میکنه از بین ببریم، میبینیم که فرق کرد و دهنش گرم شد. چنانچه بنده این کار رو کردم، بنده که خب هیچ وقت این کار نبودم، با مرحوم ابوالحسن خان صبا که بحث داشتیم سر همین موضوع، و مرحوم صبا میگفت این ساختمان حنجره است، من میگفتم اینو باید بشه تغییر داد. رسیدیم به یه جوانی که این خیلی دهنش یخ بود، خیلی یخ بود، و بنده مطالعه که کردم خواستم که نشون بدم در عرض 7-8 ماه به کلی حنجره این تغییر کرد، و وقتی که بعد از یک سال صبا او رو دید به من گفت تو دستتو کردی تو گلوی این و حنجره اینو تکون دادی و گذشتی یه جدی که. این جمله رو به من گفت. بعد وقتی که مطالعه کردم دیدم که این کسی که صداش خیلی خنکه، دلیلش اینه که وقتی دهنش رو وامیکنه و میخونه تمام صداهاش بیشتر تمایل به ا داره. وقتی میخواد بگه یار، میگه یار،
خیلی زشت میکنه
و خیلی زشت میکنه. بعد منتفت شدیم که در کتابای قدیمی یه جمله نوشته بودن که ما نمیفهمیدیم معنی این جمله چیه. اون این بود که میگفتن که نوشته بود اونجا که نمیدونم در کدوم از این کتابهای قدیمی بود، نوشته بود صدا باید از دهن مخروطی بیرون بیاد. ما نمیفهمیدیم مخروطی بیرون بیاد یعنی چی. بعد از اونی که این مسئله کشف شد، ما فهمیدیم مخروطی بیاد بیرون یعنی این که هرچی این کلمات و این صداها و این تحریرها متمایل به او و ای باشه، این مطبوع‌تره. هرچی ا و آ، آی که بیشتر به ا نزدیکه نه به او. ما میتونیم که بگیم یا 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 بگیم یا، خب این یا این مخروطیه، نکش تیزه، تهش پهنه، تهش که توی حلقه پهنه، از دهن که میاد بیرون نکتیز پیرون میاد. یار، یار، اینطوری میشه. این است که این شرایط باید در خواننده باشه تا اینکه ما بتوانیم بگوییم که این خواننده خوب میخونه. ما اگر بخواییم به یه خواننده این نمره بدیم، یه دفعه هم خدمتتون عرض کرده بودم، ما این شرایط رو باید نظر بگیریم و ببینیم کدوم از اینا خیلی کدوم مهمتره، و هر کدوم مهمتره برای اون ضریب بیشتری قائل بشیم، و اون که کمتر مهمه ضریب کمتر، تا بتوانیم یه نمره‌ای بدیم، اون وقت مشخص کنیم که این خواننده بهتره یا اون خواننده. البته صدای بلند و صدای زنگدار خیلی خوبه، ولی چه بسا ممکنه که یک صدا زنگ نداشته باشه، بلکه به قول خوانندگان گلالود باشه، صدا هم فوق العاده وسعت نداشته باشه، ولی خیلی خوندنش مطبوع‌تر و دلنشین‌تر باشه تا یه خواننده دید که صداش خیلی بلنده، خیلی زنگ داره و خیلی قوت داره.
یه چیز دیگه بالاخره کالیته صدا هم با هم فهم میکنه دیگه.
کالیته صدا رو بنده فکر میکنم همونه که عرض کردم خدمتتون، که شاید همون کالیته باشه. این قوتی که بنده میگم، میگم ما با کلمه قوت گفتیم، اونجا یه کلمه پر بودن صدا هم بنده عرض کردم. صدای پر این کالیته صداست، قوت صدا این کالیته صداست.
به کنار اگر فرض همه من شما الان اینجا سعی بکنیم که هر دومون بیه اندازه از نظر ولیوم به همون آهستگی یا به همون شدت صحبت بکنیم، بالاخره تون صدا های ما با هم فرق داره. یکی سی تشخیص میده که کدوم به کدومه.
البته
این تفاوت لابا در خواندن هم منعکس میشه دیگه، آواز خواندن.
البته اینطوره، بله. اون کلیته، شاید اون کلیته رو هم بتونیم عرض بکنم و همونجا که عرض کردم قوت صدا این رو اگر بخوایم خود بیشتر تفسیر بکنیم، همطور که این فرمایید کلیته صدا هم در اونجا تفسیر بکنیم.
بله، جنس صدا.
جنس صدا، بله، جنس صدا، جنس صدا، درسته، جنس صدا، اونم مهمی. خب این شرایطی بود که در یک خواننده باید باشه. حالا یک ماهوری هست که این ماهور رو بنده تعلیم داده بودم اینجا به شخص دیگری، و اینجا این آقای رضوی هر روز این رو شنیده بود، بنابراین تو گوشش رفته بود این آهنگ که ماهوری که من یاد داده بودم. نزالک نتوانسته، نمیتونه تا تعلیم نگیره خورد خورد ریز ریز نمیتونه این اونو بخونه.
صحیح.
بنابراین خونده، و حالا خوندن اون رو اگر ما بذاریم، من نمیتونم روی این خوندن نکاتی رو به شما عرض بکنم که کجاهاش معایبی داره، که اگر اون معایب نبود این خوندن خیلی بهتر میشود.
بس میخواید الان نوار اون دفعه رو بذارم؟
بله، اون نوار رو ما الان اولش رو بگذاریم تا همطور جمله به جمله بریم جلو رو روش بحث کنیم. این چه رو که خونده، با آقان حرامت باز این چمن چمن رفتم، گر به جایست من سروی غیر دوست بنشانی. عرض میکنم که اصولا استاد میگفت شعر وقتی که خونده میخواد بشه یک آوازی، قبل از اینکه شعر خونده بشه